سماوات و زمین در خدمت اوست. همراهان نهایت گرامی سلام، صدای همدلی و همزبانی را با تمثیل‌های زیبای پارسی در قالب برنامه پند پیران مشنوید. کار از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل‌های بی‌نهایت شیرین زبان و ادبیات فارسی همان میراث‌های گرانبهایی است که ما و شما از هزاران سال تمدن مشترک به ارث برده ایم. بزرگان در قواره سعدی و جامی و عطار و مولوی و حافظ و صدها نفر دیگر، هر کس از اینها گنجینه بی پایان از اخلاق عملی و حکایت و پند بودند. پندهایی که چون گوشواره می توانند بر گوشمان آویزان باشند و بکارمان آیند. حکایت های من را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی انتخاب کرده ایم و در هنر تمثیل بر شما ارزانی می کنیم که حکایت امروز من تردید نام دارد. بشنوید و لذت ببرید.
باید که به کار خیش مشغول باشی.
می خواهم، به خدا سوگند که می خواهم، لیک نتوانم، نمی گذارند. باید که یاریم کنی مباشر.
از چه نتوانی؟ چگونه یاریت کنم؟ هیچ کس به یاری آدمی تواناتر از خود او نیست. مگر چه شده؟
بسیار گویان گره در کار می کنند، سخنچینان دوستی ها به دشمنی بدل می نمایند.
حکیم، تو پیری و خردمند، چون این سخن از تو بعید است.
به خدا سوگند که نیست.
این سخنان به پایان رسان که بیهوده است و تنها عاقبتی که دارد این است که حرمت تو نزد من فرو می‌ریزد و عزتت در چشم من اندک می‌سازد.
اما
این حکایت به پایان رسیده، تمام.
پس به گمان تو اگر تو را با مردمان هیچ کار نباشد، ایشان را نیز با تو کاری نخواهد بود؟
مرحبا، به یقین که چنین است حکیم.
پس تو میاندیشی اگر به راه راست روی، دیگر کسی کاری به کار تو و نگاهی بر احوال تو نخواهد داشت؟
تردید نکن که همین است.
و آیا تو این گونه روزگار میگذرانی؟
پیداست.
و به گمانت؟
گمان نه، که این حقیقت است. من روزگار به پاک دستی و پاک چشمی و پاک دلی می گذرانم و همین کفایت می کند تا آسوده باشم و نزد اربابم حرمتی داشته باشم و کس توان آن نداشته باشد در نبود من نمامی کند، بدم بگوید یا بدم بخواهد.
اما گمان می کردم پیوسته کسانی پیرامونت بودند که به سبب دوستی تو سخنچینان را بی اثر می کردند و دشمنی دشمنان را بی ثمر می ساختم.
این سخنان بیهوده است. شنیدی حکیم؟ این سخنان بیهوده است. تو نیز اگر امان و آرامش می طلبی، باید که خود نیشتر باشی.
یعنی کسی چون تو؟
نه چون من. بسیار کسان هستند که می توانی در ایشان نظر کنی، هرچند تو خود نیک مردی پاکیزه خوی حکیم. لیک اکنون این سخنان از کجا آمده نمی دانم.
باشد باشد، بر من ببخش، بر من ببخش که خاطرت مکدر ساختم. من زین پس چنان خواهم بود که تو فرمودی.
مرحبا بر تو. مرحبا.
و شادم که تو نیز محتاج به یاری کس نیستی.
به یقین که چنین است.
باشد باشد.
این مباشر نزد ما آید.
چه شده قربانت گردم؟
تو اینجا چه میکنی حکیم؟
من حکیم سرای شمایم، باید که پیوسته جایی در همین حوالی باشم تا اگر زبانم لال خللی به قرار و آرامش شما رسید، برای یاری بشتابم.
خلل؟ قرار و آرام من ویران شده. خلل با احوال ما فرق بسیار دارد.
با من بگویید چه شده؟ این پیران سر شاید که چاره‌ای بداند، راهی بشناسد، به تدبیری آگاه باشد که شما را از این حال به در آورد.
تنها با من بگو مباشر در حال کجاست؟
مباشر؟ چه بگویم؟
دیدی؟ دیدی؟
آخر چه شده؟
روز پیش کسی نزد من آمد، چه گفت؟
چه بگویم؟
میدانی که با تو نیز گفتم، گفت ارباب بر حذر باش که مباشرت اموالت میبرد و در سرای خیش پنهان میدارد. لیک پیش از اینها تو با من میگفتی از آنچه مباشر در یاری مردمان میکند، پس دیگرانی نیز سخنت تایید میکردن. این بار چه شد که سکوت کردی؟ ها؟
به خدا سوگند هیچ ندیدم، پس هیچ نتوانم گفت.
بر روزی دیگر کسی دیگر نزد من آمد و مرا بیم داد از توطئه‌هایی که او می کند تا جانم بستاند.
باور آوردی؟
آن که پیوست از وفاداریش می گفت تو بودی حکیم و کسانی که در پی تو بودند، لیک این بار تو نیز خاموش ماندی و حال امروز.
امروز کسی دیگر سخنی دیگر گفته؟
با شوق و ثروت و قدرت مباشرمان بسازیم، با دل آسودش چه کنیم؟
قربان،
دمی پیش یکی از نزدیکانش نزد ما آمد، دیدی که بیرون میرفت؟
دیدم. و چه گفت؟
گفت چه نشستی که نام نیک یارانت را مباشر به ننگ بدنامی آروده کرده. گفت به چشم خیش دیده با ماه رخی نو خواسته در خلوت نشسته، درها بسته. میگفت وای که اگر او خود بخواهد نیز نفس نمیگذارد که از این معرکه به سلامت درآید، که از چنین ماجرا به سلامت بیرون شدن نکار هر کس است. آیا دروغ میگفت؟
به راستی از معرکه‌ای که در آن هوای نفس بر اسبی چنین تیزپا که میگویید سوار است، به راحتی نتوان به سلامت.
دیدی؟ دیدی سرانجام تو نیز حکیم معترف شدی به گناه مباشر؟ لیک ما نخواهیم گذاشت نام نیک ما به چنین خطاها آلوده شود.
میخوایی چه کنی؟
گردنش در یوغ میبندیم و او را از خیش میرانیم که مباشر بدنام اربابش را نیز بدنام کند، که مردمان گویند اگر حال این دو چون هم نبود، هیچگاه چنین کس به وزارت چنان کس نمیرسید. آی شهنگان، مباشر را به بند کشید و به محبس برید.
تنها یک سخن، سخنی و خواهشی.
بازگو حکیم.
میگویم، میگویم.
آخر با من بگویی چه شده؟
گناه تو بر ما آشکار است، لیک اگر اکنون اینجایی بدان سبب است که به زبان خود بر آن معترف شوی و عذر تقصیر بخواهی. شاید به سبب سالها خدمت تو اندکی در کیفرت مسامحه کنیم.
گناه؟ کدام گناه؟ به کدام گناه معترف شوم؟ و کیفر گناه نکرده چیست که در آن مسامحه شود؟
هیچ گناه از تو سر نزده؟
نه، کدام گناه؟
آن کیسه های زر که به سرای خیش می بردی چه بود؟
من؟ کیسه های زر به سرای خیش بردم؟
آره، تو را دیدن و خبرش را به ما رساندن.
چه کسی چون این گزافه ها گفته؟
آن که بد تو می گوید گزافه گفته؟
آن که سخن بیهوده می گوید گزافه گوست، که من از خانه شما سکه‌ای به سرای خیش نبردم.
تو را دیدن با کیسه هایی که به خانه اندر می شدی، آنگاه که از امارت بیرون شده بودی.
به خدا سوگند من رضا به خوردن لقمه ای از اموال شما نیستم. هر صبح سهم خوراک روزانه در کیسه ای به همراه می آورم و چون به خانه باز می گردم کیسه ها می برم، گاه خالی گاه هم پر، که چنان به کار مشغولم که فرصت خوردن خوراک را نیز نیافتم.
براسی؟
از حکیم باز پرس، او حال و کار من می داند.
گفتم، لیک حکیم سکوت کرد و هیچ نگفت. باشد، گمان میکنیم این که گفتی به درستی است. از چه بابت خواهان ما هم رأی و نظر شدی؟
من
آیا در مباشرت ما تو را به قدر کفایت عزت نیست که چنین کردی؟ بگو،
از چه با بدخواهان ما نشسته ای؟
من مباشر شمایم، باید دوست و دشمنانتان بشناسم تا دوستان را گرامی و مکر دشمنان را از میان در دارم، که اگر چنین نکنم زندگی شما بر باد فنا خواهد بود. از حکیم باز پرسید، او با شما خواهد گفت.
پرسیدیم سکوت کرد. این به خلوت نشستن با ماهرخ را چه میگویی؟
وای بر من، وای بر من.
چه شده؟ پس برای این دیگر پاسخی نداریم؟
برادرم دخترکی دارد، خوب روی، اما تلخ زبان، که عقد بسته جوانکیست. لیک چنان داماد بیچاره را میآزارد که روزی نیست به نزاب خانه برادرم باز نگردد. برادرم از پرهیز دادن دخترش عاجز شده بود، روی به من کرد که تو با دخترک من سخن بگو. من نیز دختر برادرم را به کناری کشیدم و پروایش دادم از عاقبت آنچه می کند.
وای بر من،
هاری وای بر من، که گویا آدمی را شاید که از نفس و حرص و آز در امان بماند، لیک از بدگویان نتواند.
دیدی؟ دیدی؟ با تو نگفتم؟
اینجا چه می گذرد؟
مباشر سخن به درستی میگوید، رهایش کن.
تو دانسته بودی؟
پیوسته میدانستم و میشنیدم و در خفا یاریت میکردم تا آن هنگام که گفتی به راستی زندگانی کنی کفایت میکند. لیک جوان مرد، از مکر بدگویان غافل مباش که میتوان بر سر کار خیش نشستن، اما نتوان زبان بدگویان بستن.
گاه خداحافظی ما و شما رسید. اگر میتوانستیم همه با هم یک جا شویم و برای ساعاتی این حکایات زیبا را بشنویم، حتما ارزش این را داشت تا در پایان نگاه به ششمان هم داشته باشیم تا واکنش ها را ببینیم، واکنش های از رضایت و لبخند و تعجب. در پس این واکنش ها هم ساعت ها بنشینیم و برداشت های من را به اشتراک بگذاریم. هر جا هستید دل های من پیش شماست و فرض را بر لبخند شما میگذاریم. لب هایتان پر از خند و دعای خداحافظی من در حقتان مستجاب. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. آیین تنفیذ حکم 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صبح دیروز در تهران برگزار شد، در رسانه‌های شرق آسیا و ویژه چین، هند و کره جنوبی بازتاب داشت. با گزارش ایرنا، CGTN تلویزیون انگلیسی زبان چین در گزارش نوشت، مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه با حضور مقام معظم رهبری ایران برگزار شد. تلویزیون چین با اشاره به پخش این مراسم از تلویزیون ایران نوشت، رئیس جمهوری جدید ایران در سخنرانی خود در این مراسم گفت گام‌هایی برای لغو تحریم‌های آمریکا برمی‌دارد. شینهوا خبرگزاری رسمی چین هم در گزارشی نوشت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه حکم ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور را تنفیذ کرد. این گزارش نوشته است رئیسی ماه جوزای سال جاری با وعده بهبود شرایط اقتصادی که به شدت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا و همه‌گیری کرونا قرار گرفته است، توسط ایرانیان به عنوان هشتمین رئیس جمهوری این کشور از زمان انقلاب اسلامی 1979 انتخاب شد. شینهوا در مورد سیاست خارجی نوشت رئیسی اولویت خود را تقویت همکاری و تعامل با جهان اعلام کرده است. خبرگزاری رسمی ANI هند نیز امروز در گزارشی از تهران گزارش داد که آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حکم ابراهیم رئیسی را به عنوان 13 رئیس جمهوری ایران تنفیذ کرد. این خبرگزاری با اعلام اینکه مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب روز پنجشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود نوشت قرار است بیش از 100 میهمان از مقامات 73 کشور جهان در این مراسم شرکت کنند. این گزارش با اعلام این که رئیسی پنجشنبه لیستی از وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی خواهد کرد نوشت با توجه به قوانین ایران رهبر ایران قبل از مراسم تحلیف باید حکم رئیس جمهوری را تنفیذ و تایید کرده باشد. روزنامه ایندیا تودی هند هم امروز با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران نوشت مراسم تحلیف حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی نیز روز پنجشنبه در مجلس ایران برگزار می شود. این گزارش ضمن اشاره به اینکه مراسم سوگند رئیس جمهوری ایران با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف در تهران برگزار خواهد شد افزود وزیر امور خارجه هند با انجام سفری به تهران به عنوان نماینده این کشور در این مراسم تحلیف شرکت می کند. بر اساس این گزارش وی در سفر پیشین خود در مسیر روسیه در تهران توقف کرده و با حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرده بود و در این دیدار خود پیام شخصی نارندرا مودی صدر اعظم هند را به رئیس جمهوری منتخب ایران تحویل داده بود. یونهاب خبرگزاری رسمی کره جنوبی هم در گزارشی ضمن پرداختن به این مراسم نوشت جوی جونکان معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران این هفته به تهران سفر می‌کند. در این گزارش آمده است جوی قرار است روز پنجشنبه در مراسم تحلیف رئیسی که در انتخابات ریاست جمهوری در ماه جون جانشین حسن روحانی شد شرکت کند. و گفته یه وزارت خارجه کره جنوبی جوی در مدت اقامت خود در تهران همچنین با عباس عراقچی همتای خود دیدار و درباره روابط دو جانبه و دیگر مسائل صحبت خواهد کرد. این وزارتخانه در بیانیه مطبوعاتی خود نوشته است انتظار می‌رود سفر جوی به ایران فرصتی برای تقویت روابط بین کره جنوبی و ایران پس از آغاز به کار دولت رئیسی باشد. ادامه خبرها. کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد در 3 ماه اول امسال نزدیک به 1 میلیون نفر در افغانستان بر اثر جنگ آواره شده‌اند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز در گزارش اعلام کرد در 3 ماه اول سال جاری 158400 خانواده افغان که شامل 938000 نفر می‌شوند بر اثر جنگ و خشونت از مناطق مسکونی خود آواره شده‌اند. ننگرهار و اروزگان به ترتیب بیشترین و کمترین آوارگان جنگ در 3 ماه اول امسال را به خود اختصاص دادند. یافته‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد 77% آوارگان جنگ در محل زندگی فعلی خود نیز از امنیت لازم برخوردار نیستند. کمیسیون حقوق بشر افزود بیش از 50% آوارگان جنگ در مکان دوم زندگی خود از رفتن به مکاتب، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی محروم هستند و حدود 85% آنها در محل اقامت جدید خود امنیت شغلی ندارند. هماکنون حدود 20 ولایت از 34 ولایت افغانستان درگیر جنگ بین نظامیان افغان و طالبان است. رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان گفت طالبان در مذاکرات صلح خواسته های عمده ای مانند تطبیق شریعت بر اساس تعریف آموزه های دینی، ایجاد شورای اهل حل و عقد، داشتن سهم 70-80% در حکومت و برخی موارد دیگر را مطرح می کند. رحمت الله نبیل در توییترش نوشت طالبان در مذاکرات صلح خواسته هایی دارد که عمدترین آنها رهایی تمام زندانیانشان، خارج شدن سران آنها از لیست های سیاه، نافذ ساختن قانون اساسی سال 1343 و احیای کرسی صدارت می باشد. و همچنین نوشت از دیگر خواسته های عمده طالبان ریاست دولت و بخش امنیتی، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، عدلیه، حکومتداری محلی است. این اظهارات رئیس پیشین اداره امنیت ملی در حالی مطرح می شود که جنگ در ماه‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان به شدت افزایش یافته و اعضای گروه طالبان بیش از 100 ولسوالی را به تصرف درآورده‌اند. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز امروز گفت طالبان تلاش دارد تا بیشترین سهم قدرت را در دولت آینده افغانستان داشته باشد. وزارت دفاع افغانستان از بازداشت مسئول جذب اعضای طالبان در ولایت بلخ خبر داد. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد صبح امروز در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی علیه مواضع طالبان ملا صبور مسئول جذب اعضای طالبان برای ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان توقیف شد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر حملات طالبان بر مواضع نیروهای دولتی در بیشتر نقاط کشور به شدت افزایش یافته و اعضای این گروه موفق به تصرف بیش از 100 ولسوالی شدند. همچنین در روزهای اخیر ولایت قندهار، هلمند و هرات هدف حملات شدید طالبان قرار گرفتند. در پی این حملات هزاران تن مجبور به فرار شدند. در همین حال یوناما روز گذشته اعلام کرد با تشدید نبردها میان نظامیان دولتی و اعضای طالبان، غیر نظامیان بیشترین خسارات را در شهر قندهار و شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند متحمل شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار نورالدین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانونگذاری عالی ازبکستان گفت دو کشور از اشتراکات تاریخی و فرهنگی زیادی برخوردار هستند. سید ابراهیم رئیسی در این دیدار ضمن تاکید بر تسریع در تکمیل قراردادهای موجود بین دو کشور و لزوم شناسایی ظرفیت‌های جدید خاطر نشان کرد باید تعمیق و تحکیم مناسبات و همکاری‌ها به امنیت دو کشور و رفاه بیشتر دو ملت منجر شود. نورالدین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانونگذاری عالی ازبکستان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام و تبریک رئیس جمهور و دولت ازبکستان اظهار داشت ازبکستان با دنبال توسعه و تحکیم روابط همه جانبه با ایران به ویژه در بخش تجاری و اقتصادی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه و فرستاده ویژه سلطان عمان گفت مناسبات تهران و مسقط فراتر از مناسبات دو همسایه و برآمده از پیوندها و اشتراکات تاریخی دو ملت است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مناسبات صمیمانه ایران و عمان صرفاً در سطح روابط دو جانبه باقی نمانده و در همفکری، همکاری و همگرایی دو کشور در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز نمود داشته است افزود هدف جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با عمان در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. دکتر رئیسی احساس صمیمیت بین مردم ایران و عمان نسبت به یکدیگر را پشتوانه‌ای برای توسعه و تحکیم روابط دو طرف و سرمایه‌ای در پیشبرد روابط دو جانبه دانست. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوش را برایتان آرزو مندم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات امروز را به سمع شما خوبان رساندند. از اینکه این افتخار را داشتیم از ساعت 12:55 در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنونده‌های بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود و بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبانیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان گردید رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با این خواهد
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، یاران، امراهان گرانقدر و عزیز، سلام و درود بر شما. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم در چهارشنبه 13 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 24 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و 4 اگست 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما. بزرگواران، یاران جان، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب. بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری ایران در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، اساس روابط ایران و تاجیکستان همدلی و همزبانی است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، افزایش همکاری های اقتصادی به نفع مردم ایران و تاجیکستان است. و طالبان مسئول حمله به خانه سرپرست وزارت دفاع افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار محمد طاهر زاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، اساس روابط دو کشور را همدلی و همزبانی دانست و گفت روابط تهران و دوشنبه فراتر از روابط عادی دو کشور با یکدیگر است و باید با تکیه و نزدیکی های فرهنگی و تمدنی برای بالا رفتن سطح مناسبت ها قدم های جدی برداشت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط ایران، تاجیکستان و افغانستان را به عنوان سه کشور فارسی زبان دارای اهمیت فراوان عنوان کرد و اظهار داشت ناامنی های امروز افغانستان که ریشه در دخالت های بیگانگان در این کشور دارد به نفع هیچ کس نیست و ایران و تاجیکستان باید برای رفع این نگرانی مشترک در عرصه دو جانبه و بین المللی همکاری های نزدیکتر با یکدیگر داشته باشند. محمد طاهر زاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، در این دیدار با اعلام سلام و تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان با آیت الله رئیسی تاکید کرد روابط ایران و تاجیکستان بر محور دین، زبان، فرهنگ، تاریخ و تمدن مشترک بنا شده و ظرفیت های زیادی برای گسترش دارد. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان روز چهارشنبه همچنین با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار گفتگو کرد. محمد طاهر زاکرزاده در این دیدار با اظهار خرسندی از سفر خود به جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم سوگند 13مین دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت توسعه مناسبت های همجانبه با ایران به دلیل جایگاه مردم در منطقه و جهان برای مسئولان تاجیکستانی از اهمیت ویژه برخوردار است. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در این دیدار بر اهمیت ارتباطات پارلمانی دو جانبه نیز تاکید کرد و افزود گسترش همکاری ها میان بخش های مختلف مجلس های دو کشور از قبیل کمیسیون های تخصصی و گروه های دوستی پارلمانی و اجرای شدن توافقات امضا شده میان تهران و دوشنبه یاری خواهد رساند. نظام الدین زایدی سفیر تاجیکستان در تهران و سید مراد فتاح زاده رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان تاجیکستان است در این دیدار حضور داشتند. در پی دیدار و گفتگوهای امام علی رحمان و قربانقلی بردی‌محمدوف رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در اشخابات 19 سند همکاری دو جانبه در بخش‌های مختلف امضا شد. این سندها چند یادداشت تفاهم سیاسی و گسترش همکاری اقتصادی و تجاری، راه و نقلیات، آب و انرژی، فرهنگ و گردشگری را در بر می‌گیرد. از جمله این سازشنامه‌ها می‌توان با تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت‌های رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، وزارت مالیه و اقتصاد ترکمنستان، تأسیس اتاق‌های تجاری در دو کشور، نقشه راه گسترش همکاری‌های دو جانبه اقتصادی و بازرگانی برای سال‌های 2021 تا 2023، ایجاد شورای مشترک بخش خصوصی دو کشور، حمل و نقل راه آهن و ترانزیت، واردات گاز مایع و سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان، همکاری بخش‌های آب و انرژی و فرهنگی و گردشگری و وزارت‌های امور خارجه تاجیکستان و ترکمنستان اشاره کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و دیدار با همتای ترکمنستانی خیش شب 4 آگوست وارد اشخابات پایتخت ترکمنستان شد. حفاظت از بخشی از مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان در منطقه کوهستانی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان به مرزبانان اسب سوار تاجیک واگذار شد. مقامات کمیته دولتی مرزبانی تاجیکستان اعلام کردند که اخیراً به این منظور 18 سر اسب به مرزبانان در این منطقه تحویل داده شد و در آینده تعداد اسب‌ها افزایش خواهد یافت. گفته می شود که نواحی شمس‌الدین شاهین به دلیل شرایط جغرافیایی کوهستانی یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به داخل تاجیکستان به حساب می‌آید. همچنین در دوران شوروی برای نظارت بر این منطقه از مرزبانان اسب سوار استفاده می‌شد. از سوی دیگر ظفر گلزاده رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین گفته است که به منظور تقویت حفاظت از مرز با افغانستان یک پاسگاه جدید مرزی نیز در این منطقه ساخته می شود. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 143 نفر در این کشور به اتهام تروریسم و افراطی‌گری در 6 نخست امسال خبر داد. جنرال رمضان رحیم‌زاده در نشست خبری روز چهارشنبه در شهر دوشنبه اعلام کرد که 23 نفر از این افراد عضو سازمان‌های فعالیتشان در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و پیمان ملی مخالفان میباشند. همچنین اتهام بقیه افراد بازداشت شده عضویت در گروه اخوان المسلمین، داعش، انصار الله، سلفیت، تبلیغ جماعت القاعده و حزب التحریر عنوان شده است. و گفته رمضان رحیم‌زاده در 6 نخست امسال با تلاش نیروهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از وقوع 3 عملیات تروریستی در ناحیه های اسفره، فرخور و وحدت پیشگیری شده است. رمضان رحیم‌زاده تاکید کرد که از سال 2015 تا کنون 647 نفر از گمانبران به عضویت در گروه های تروریستی و افراطی از خارج به تاجیکستان استرداد شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 74 بیماری دیگری مبتلا به کووید 19 در ظرف بسیار ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی تاجیکستان با حساب این 74 مورد بیماران شناسایی شده، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان اکنون به 15293 نفر رسید که از این تعداد 14788 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 83 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی هم بدون مورد جدید در شبانه روز اخیر همان 121 نفر قبلی اعلام شده است. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 409 بیماری کرونایی جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان بیماری ویروس کرونا در ایران اکنون به 92194 نفر رسید. روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در اطلاعیه اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 39357 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 4263 نفر از این افراد بستری شدند. بر اساس این اطلاعیه مجموع بیماران کرونا در ایران اکنون به 4,019,084 نفر رسیده است. این اطلاعیه همچنین می‌افزاید خوشبختانه تا کنون 3,444,798 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌های ایران مرخص شدند. در جمهوری قزاقستان هم همه ولایت‌های این کشور بر اثر افزایش مبتلا شدن ساکنان آن به ویروس کرونا در منطقه سرخ قرار دارند. و روزانه نزدیک به 8000 نفر در این کشور کرونا میگیرند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارشی همکارمون امیر هوشنگ دانایی از الماتای قزاقستان.
قزاقستان در منطقه قرمز. کلیه استانهای جمهوری قزاقستان به دلیل افزایش ابتلا به ویروس کرونا در منطقه قرمز قرار دارد. روزانه نزدیک به 8000 نفر در قزاقستان به ویروس کرونا مبتلا میشوند. در چند ماه اخیر آمارها 1.5 برابر بیشتر از ماه قبلی رقم می‌خورد. در این آمارها 65% ابتلا و 55% مرگ و میر ثبت شده است. با کمتر از یک ماه مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، کلیه حدس و گمان زنی ها به اتمام رسید و اعلام شد نحوه آموزش در سال تحصیلی جدید هم آنلاین خواهد بود. در 7 ماهه سال جاری میلادی در قزاقستان 83000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و در ماه جولای 25000 نفر ابتلا به ثبت رسیده است. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
ویروس کرونا در انگلیس در مدت حدود 17 ماه بیش از 5,900,000 نفر را آلوده کرده و بر اساس آمار رسمی دولتی لندن جان حدود 130,000 نفر را هم گرفته است. بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس فقط در سال گذشته 2020 بیش از 111 مورد ورشکستگی در این کشور به ثبت رسیده و هزاران شرکت و کسب و کار نیز تعطیل شدند. در این زمینه توجه شما را با گزارش همکارمان مشتبه قاسم زاده از لندن جلب میکنیم.
کرونا در انگلیس در مدت حدود 17 ماه بیش از 5,900,000 نفر را مبتلا کرد و تا به روایت دولت جان حدود 130,000 نفر را هم گرفت. حالا بیش از دو هفته است که به پشتوانه واکسیناسیون بیشتر مردم و برای کاهش فشار بر ارکان اقتصادی این کشور محدودیت‌های کرونایی لغو شده، اما نگرانی‌ها در این جامعه به ویژه برای آینده همچنان پابرجاست.
به نظرم اثر اقتصادی کووید بسیار زیاده. شاید تا 10 سال مردم رو مجبور کنن مالیات بیشتری پرداخت کنن تا پولی رو که دولت در ازای تعطیلی‌های اجباری به شاغلان و صاحبان مشاغل کمک کرده از مردم پس بگیره.
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس فقط در سال گذشته بیش از 111,000 مورد ورشکستگی در این کشور به ثبت رسیده و هزاران شرکت و کسب و کار تعطیل و ده‌ها هزار نفر بیکار شدند. پیشبینی ها از کوچک شدن 11% اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی حکایت دارد. در دو هفته‌ای که دولت انگلیس همه محدودیت‌های کرونایی را در این کشور لغو کرد، بنا به گزارش‌های رسمی اعلام شده در 99% مناطق این کشور
شمار مبتلایان و جانباختگان به صورت جهشی افزایش پیدا کرده و به بالاترین میزان در 6 ماه اخیر رسیده. مجتبا قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد مواردهای جدیدی از گرفتار شدن ساکنان این کشور به ویروس پیشرفته دلتا در بعضی از ولایت‌های چین شناسایی شده است. شرح بیشتر این خبر را در گزارش محمد رضا خالق‌وردی از پکن بشنوید.
کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد موارد جدیدی از ابتلا به ویروس دلتا در برخی از استان‌ها و شهرهای چین شناسایی و گزارش شده است.
خطر هر لحظه در کمین است. هر فردی باید کاملا مراقب خود باشد. نتایج آزمایش‌ها نشان داده است همه از نوع ویروس دلتا بوده است. خیلی سریع به دیگران منتقل می‌شود.
یک مقام ارشد مرکز پیشگیری و کنترل بیماری در چین می‌گوید ویروس جدید دلتا بسیار خطرناک است و برای مقابله با این گونه جهش یافته متخصصان و کارشناسان دستورالعمل‌های صادره کردند و در حال تحقیقات در این زمینه هستند.
مناطقی که شناسایی می شوند بلافاصله تردد در آن منطقه ممنوع اعلام می شود. اگر تصمیمات سختگیرانه اجرا نشود نمی توان زنجیره انتقال را شکست داد. باید همه مردم کمک کنند.
همچنین مقامات چین اعلام کردند در پی شناسایی چند مورد ابتلا به ویروس جدید در شهر ووهان، کانون اولیه شیوع این بیماری، ساکنان این شهر تحت آزمایش غربالگری قرار گرفتند.
در حال حاضر 12 استان چین از جمله شهر پکن پایتخت این کشور از روز یکشنبه از ساکنان خود خواستند جز در موارد اضطراری شهر را ترک نکنند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مسکو برای شرکت تاجیکستان در آزمایش نظامی 3 جانبه با روسیه و ازبکستان که از اولی ماه آگوست تا 10 این ماه انجام می شود 4 بالگرد به تاجیکستان فرستاده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک هواپیمای 4 موتوره آنتونوف 124 4 بالگرد روسی را از نوسیبیرسک در منطقه سیبری به ناحیه حصار تاجیکستان به منظور شرکت در آزمایش نظامی 3 جانبه که از اول تا 10 آگوست با همکاری کشورهای روسیه، ازبکستان و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان انجام می شود منتقل کرده است. لازم به یاد آوری است که این رزمایش در منطقه جنوبی تاجیکستان و نزدیکی مرزهای این کشور با افغانستان انجام می شود و در آن بیش از 2500 نفر از نیروهای ارتش از جمله 1800 سرباز و حدود 500 متخصص اموری تجهیزات نظامی حضور دارند. تاجیکستان، ازبکستان و روسیه در پی افزایش نگرانی های امنیتی در منطقه آسیای مرکزی به دلیل شدت حملات گروه طالبان در برابر نیروهای دولتی افغانستان در شمال این کشور در حال برگزاری رزمایش مشترک ارتش در منطقه حرب میدان تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان می باشند. ژنرال الکساندر لاپین، فرمانده حوزه مرکزی نظامی روسیه، به خبرنگاران گفت این تلاش های مشترک نظامی علیه سازمان های تروریستی و غیر قانونی است که قصد ورود به خاک هر کدام از متحدان ما را داشته باشند. پیش از این نیز 1000 نیروی نظامی روسیه در آزمایش پیمان امنیت جمعی با نام مرز 2021 که در 3 مرحله برگزار شد شرکت کردند که شامل عملیات مشترک نیروهای روسیه، ازبکستان و تاجیکستان برای نابودی گروه های تروریستی، نابودی تروریست های نفوذ کرده به خاک تاجیکستان و تمرین برای محافظت و دفاع از مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان بود. از سوی دیگر در افغانستان خبر می رسد که گروه طالبان مسئولیت حمله به خانه سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کابل را بر عهده گرفته است. حمله سه شنبه شب به خانه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان 8 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته است. درباره آخرین تحولات افغانستان همکارمون بهنام یزدانی از کابل گزارش فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
تیم‌های امنیتی دولت افغانستان هنوز در حال بررسی ابعاد انفجار و حمله شب گذشته کابل هستند. شب گذشته حدود 6 مهاجم مسلح پس از منفجر کردن یک خودروی مملو از مواد منفجره به این منطقه حفاظت شده از شهر کابل حمله کردند.
بسیار خوبی بود. بسیار شدید یک انفجار که بخی نه شیشه جرمانده نه دروازه جرمانده هیچ چیز نمانده.
منزل تعدادی از مقامات از جمله سرپرست وزارت دفاع افغانستان و تعداد دیگری از وزرا و نمایندگان مجلس در اینجا قرار دارد. ژنرال بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع و خانواده او از این حمله نجات یافتند.
طی این حادثه به لطف پروردگار به من و اعضای خانواده هم آسیبی نرسیده است.
شب گذشته در کنار منزل وزیر دفاع افغانستان همزمان درگیری سنگینی نیز در منزل یکی از اعضای مجلس نمایندگان جریان داشت.
مهاجمان تا حدود 4 ساعت در این ساختمان درگیر بودند که هنوز این ساختمان در حال سوختن هست و گرمای شدیدی اینجا احساس میشه.
بسیار مواد داشتن و بم به دستی داشتن و دیگر راکت داشتن و نارنجک داشتن و میزدن ما را.
وزارت کشور افغانستان تا کنون کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 20 نفر را در حمله شب گذشته کابل تایید کرده است.
تقریبا 4 تای ما شهید شد در منزل اول.
21 منزل مسکونی و 20 خودرو در حمله شب گذشته کابل تخریب شده است. بیشتر غیر نظامیان و کسانی که در موقع انفجار از این محل عبور می کردن کشته یا مجروح شدند، به جز کسانی که هنوز بخت با آنها یار بوده است.
از ما 40 دقیقه در این موتر بودم اینه کلیم کلش خون است.
از برخی از افراد هم هنوز خبری نیست.
امرجنسی بردندش نمی فهم یا که همیجا زیر خاک است آلاره دقیقا معلوم نیست.
تا کنون گروهی مسئولیت حمله شب گذشته کابل را بر عهده نگرفته است. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دولت افغانستان نیمه های شب به پایان رسید. اما همزمان با این حمله مردم شهر کابل در خیابان‌ها و پشت بام‌ها حمایت خود را با گفتن الله اکبر از نیروهای امنیتی دولت افغانستان نشان دادند.
انفجارها و حمله شب گذشته کابل در حالی در اینجا روی داد که پایتخت افغانستان در ماه اخیر شاهد انفجارها و حملات به این گستردگی نبود. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
شنوندگان عزیز این نکته را هم یادآوری می‌کنیم که چند قبل گروه طالبان با انتشار یک بیانیه رسمی که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در فیسبوک منتشر شد، مسئولیت حمله به خانه سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کابل را بر عهده گرفت و حتی تهدید کرده بود که این تنها آغاز این گونه حملات است و حملات به مقامات مسئول دولت افغانستان شدت خواهد گرفت. اما 4 آگوست سال گذشته 2020 بر اثر آتش سوزی و انفجار دهشتناک در انبار شماره 12 بندر بیروت پایتخت لبنان که از آن به عنوان هیروشیمای دوم یاد شده، 2040 نفر جان خود را از دست دادند و 6500 نفر زخمی شدند. برآوردها نشان می‌دهد این حادثه 10 تا 15 میلیارد دلار زیان و خسارات در پی داشته است. گزارش همکارمان حسن عظیم‌زاده از بیروت در این زمینه آماده پخش می‌شود. از که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
1 سال گذشت اما هیروشیمای دوم در بیروت زخمی فراموش نشدنی بر جای گذاشته. در خیابان‌های مشرف به بندر بیروت میشل از روز فاجعه میگوید.
کلو بعدم کسر و کلو بعدم یعنی
همه چیز در چند ثانیه در هم شکست و ویران شد. هنوز برخی میگویند صدای جنگنده و یا موشک شنیدند و بعد 2750 تن نیترات آمونیوم منفجر شد.
حجر رمل القدیم.
و شاید یکی از مهمترین سوالات را مهندس جورج مسئول بازسازی این منازل می‌پرسد.
دمار کیر اوه؟
خسارت‌ها بسیار زیاد است، اما سوال اصلی اینجاست. سود 10 میلیارد دلار بندر بیروت در تجارت علت این انفجار بوده؟
حیفا پورت. حالا کدام بندر مقصد سود سرشار تجارت در شرق مدیترانه خواهد شد؟
اکید حتما جواب این سوال بندر حیفای رژیم صهیونیستی است. آنها توافقی با امارات و بحرین برای سرمایه گذاری و تجارت در بندر حیفا بعد از آشکارسازی روابطشان دارند.
صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی قبل از انفجار. و اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا بعد از انفجار هم بسیار قابل تأمل است. دبیر کل حزب الله لبنان همان زمان در سخنانی درباره حضور پر ابهام پلیس FBI در بندر بیروت که در نهایت به گزارشی بی اثر ختم شد هشداری جدی داد.